4 میلیون تومان
در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
به نام خدایی که آرام بخش دل هاست، به نام خدایی که زیباست و آفریننده همه زیبایی ها. خانم ها آقایان، به شما سلام میکنم، شب بخیر میگم. امیدوارم که آدینه بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. به ساعت 10 شب رسیدیم. افتخار داریم با برنامه های بخش سوم رادیو ایران تا ساعت 6 بامداد کنار شما باشیم. خوشحالیم که این رادیو رو برای شنیدن لحظات شبانگاهیتون انتخاب کردید و امیدواریم که اوقات و لحظات خوب و بهتری از این لحظه بعد پیش روی شما و خانواده های گرامیتون باشه. اولین برنامه رو با عنوان اندلیب در کنار شما میشنویم.
اندلیب.
به نام خدای بزرگ. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شنوندگان فرهیختمون. بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره‌مند بشیم. برای همین سعی کردیم که در حد البته توانمون بهترین لحظات رو برای شما فراهم بیاریم. امیدواریم که اندلیب امشب به دلتون بنشینه. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در اندلیب تقدیم شما میشه از طریق مشورت با تعدادی از کارشناسان اهل فن موسیقی و همچنین مطابق خواست و نظر شما شنونده های همیشه همراه اندلیب انتخاب میشن. پس لطف کنید و مثل همیشه نظرتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که اندلیب رو برای شنیدن از رادیو ایران انتخاب کردید. خیر مقدم میگم حضور شما رو در بخش گفتگویی برنامه اندلیب. میراث فرهنگی و هنری ما، بخش اعظم میراث ملموس و ناملموس ایران فرهنگی بزرگ رو تشکیل میدن و موسیقی به عنوان یکی از مهمترین میراث ناملموس گاهی مورد توجه بوده و گاهی هم مورد بیمهری قرار گرفته. امشب در مورد این موضوع گفتگو خواهیم کرد و شما شنوندگان عزیز گفتگوی جالبی رو از کارشناس برنامه و میهمان برنامه خواهید شنید. در این برنامه جناب استاد بهروز وجدانی، مؤلف کتاب مردم شناسی و موسیقی و عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده مردم شناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند، در برنامه اندلیب حضور دارن و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. و همچنین مثل همیشه جناب دکتر علیرضا امینی، آهنگساز، کارشناس موسیقی و پژوهشگر هم در کنار ما هستند. به رسم ادب خیر مقدم میگم و سلام میکنم خدمت جناب استاد وجدانی. سلام، خیلی خوش آمدی.
منم خدمت جناب علی و دوست همکار محترم آقای دکتر علیرضا امینی و شنوندگان فرهیخته این برنامه سلام عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی خوش آمدید. و جناب دکتر علیرضا امینی عزیزم،
عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد هیدری. شب بخیر و خیلی خوشحالم که امشب هم خدمت شما هستم. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت جناب استاد بهروز وجدانی، از پیشگامان عرصه پژوهش در حوزه موسیقی و از فعالان عرصه دفاع از میراث ناملموس موسیقی ایران، که حالا در خلال برنامه شنونده ها متوجه خواهند شد که چقدر ایشون برای ما زحمات بسیار زیادی رو کشیدن و این برنامه به ویژه میتونه برای شنوندگان موسیقیدان ما که علاقمند به حوزه پژوهش و ثبت آثار موسیقی هستند مفید باشه و من هم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. اما به من این گونه سوال بکنم و این گونه رشته کلام رو به دست شما بدم که مقدمه‌ای داشته باشید، چرا موسیقی که به عنوان یکی از مهمترین میراث ناملموس هستش گاهی مورد بیمهری قرار میگیره؟ اگر مقدمه‌ای هست بفرمایید.
من چشمم پاسخ این سوال رو هم من هم جناب استاد دوستانی خواهند گفت. من فقط این مقدمه رو عرض بکنم که شنوندگان برنامه اندلیب، زمانی که ثبت‌های گذشته ما انجام شد، به ویژه در برنامه ثبت استاد احمد مراتب در میراث زنده بشری، تلفنی ما مزاحم استاد بجلانی شدیم و اون موقع امکان حضورشون به دلیل شرایط خاص کرونا در استودیو وجود نداشت و امروز به واسطه اضافه شدن چند پرونده ثبتی به حوزه آثار موسیقی خدمت استاد بودیم و لطف کردن، اجابت کردن که برنامه رو حضوری در استودیو در خدمتشون باشیم که حالا از زبان خودشون خواهیم شنید. من پاسخ سوال هستالی رو عرض بکنم و بعد عرض مطلب بکنم خدمت جناب استاد بجلانی. ببینید، زمانی که خود موسیقی الان مثلا یه زمانی میگفتن این توفیلی اصله، بعد کوچیکتر میگفتن قفیلی اصله، به مزاح میگفتن موسیقی که خودش نه توفیلی و نه قفیلی جریان فرهنگ جامعه امروز ماست، خودش مورد بیمهری هست. چه برسه به این که حالا بیایم دغدغه هایی رو براش تعریف بکنیم که این عنصر نیاز به حفظ و اشاعه داره، باید شوراها براش برنامه‌ریزی بکنن. یعنی به واقع این سر دردسر همیشگی ما و شماست، گرچه از رسانه ما رفته تا تمام شبکه‌های صوتی و تصویری ما، رادیو و تلویزیون ما، تمام پلتفرم‌ها یا فضاهای مجازی، تمام شرکت‌های تولیدی، نمی‌دونم مواد غذایی، همه دارن از این عنصر استفاده می‌کنن، ولی در نهایت مثل قضیه اون گربه بود تو شهر موشا، بهش می‌گفتن اسمشو نبر. مثل قضیه اسمشو نبر شهر موشاست. حالا من عرض ادب خدمت جناب استاد بجلانی بکنم و علاوه بر تشکر مجدد، ما برگردیم به اینکه در حوزه ثبت میراث موسیقی در اون برنامه تعداد رو استاد فرمونده بودن، ما می‌خواستیم دوباره در مقدمه از استاد بشنویم که در حوزه ثبت آثار موسیقی در درجه اول چرا باید این اتفاق بیفته و این ثبت‌ها چه کمکی به جریان موسیقی ایرانی خواهد کرد و بعد چه پرونده‌هایی در این مدت ثبت شد.
بسیار عالی. استاد وجدانی در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. در پاسخ اون سوال قبلی شما که در مورد موسیقی فرمودید، منم یه جمله در تکمیل عرایض آقای دکتر امینی میگن، این خودش نشون دهنده اهمیت جایگاه موسیقی هست.
بله،
در طول تاریخ همیشه موسیقی ما با بزرگترین دشمنان و بزرگترین دوستان مواجه بوده.
بله.
ولی هیچ کدوم از این دوستی و دشمنی ها نتونستن خللی در جایگاه والای موسیقی در یک مجموعه که ما به نام میراث فرهنگی ناملموس و هویت قومی و ملی میدونیم وارد کنن. دانشمندان بسیار زیادی از جمله فارابی، ابوعلی سینا و خیلی از این بزرگان در مورد موسیقی اصلا صاحب تألیفاتی هستن، مقالاتی هستن و شاگردان اونا و رهروان اون راه هم از موسیقی همیشه به عنوان صنعت، فن، دانش، هنر، وسیله ارتباط جمعی همیشه یاد کردن. که خود این نشون میده که در هر عصری موسیقی اهمیت داشته.
بله.
ولی اون رو با یه صفت خاصی در کتاب‌ها میگفتن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
آیا من تمنا میکنم، من حالا چون اشاره کرد که جواب بشه که قطعاتی رو بشنوید، من قبل از اینکه حالا قطعه رو شما بخواید معرفی بکنید، می‌خواستم این سوال از جناب استاد بوجنی داشته باشم که چرا ثبت در فهرست میراث فرهنگی در آثار ناملموس ملی برای موسیقی و آثار موسیقی میتونه مهم باشه در ایران؟
عرض حضور شما برگردیم به یونسکو، چون که این ادبیات حفاظت یا صیانت یا پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس رو گرچه سابقه تاریخی بسیار بسیار زیادی در ایران و کشورهای دیگر داره، ولی در علاوه بر ادبیات رسمی برای اولین بار توسط یونسکو به کار برده شده تحت عنوان کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال 2003 که کشور ما هم به سبب اینکه جز مهمترین کشورهای جهان از لحاظ میراث فرهنگی و از لحاظ فرهنگ و تمدن هست، اونو در دو سال بعد جز اولین کشورهایی بوده که با عضویت این در اومده. در خود این کنوانسیون 40 مادی تصریح شده که کشورهایی که به عضویت این کنوانسیون در میان میتونن آثارشون بر اساس اون ضوابطی که گفته شده که در بند در ماده 16 17 18 اومده میتونن این رو ارائه بدن که ارزیابان یونسکو در اونجا روی اون نظر بدن آیا اون تصویب برسه یا نرسه. اگر به تصویب برسه از اون لحظه تصویب بعد علاوه بر این که جز اون عنصر عضو میراث فرهنگی ناملموس اون کشور ارائه دهنده است، جز میراث فرهنگی بشری هم حساب میشه. خب پس ما مواجه هستیم این که اگر ما ادعای میکنیم که جز 5 تمدن بزرگ جهان بودیم، خب این باید در همه جا ما نشون بدیم، از جمله در یونسکو در کنوانسیونش باید نشون بدیم، چون اونجا تنها سازمان جهانی وابسته ملل متحد است که در خصوص فرهنگ و هنر و همسال این مسائل بررسی بکنه. یعنی انتظار جهان هم اینه، وقتی ما میگیم ایران جز تمدن‌های اولیه جهانی هست، باعث بیشترین آثار در حوزه میراث ملموس که موضوع کنوانسیون 1972 و موضوع ناملموس که موضوع کنوانسیون 2003 ما ارائه بدیم.
درست.
و ارائه دادن تا حالا جز، یعنی الان که من با شما صحبت میکنم که در دی ماه 1402 هست، تا این لحظه ما 27 اثر در حوزه میراث فرهنگی ملموس و 24 اثر در حوزه میراث فرهنگی ناملموس ما به ثبت رسیدیم که علاوه تعداد هم اگه شما نگاه کنید در منطقه و حتی در آسیا یه رقم قابل توجه و ارزشمند و بزرگی هست. خب خود همین یه نمونه هست که ما به جهان میگوییم که ما وقتی تعداد زیادی از موضوعاتمون را اونا در طیف مختلف که حالا همون مادی دوی کنوانسیون هم گفته کشورها در 5 حوزه زیر میتونن آثارشون را ارائه بدن، ما در هر 5 حوزه آثار ارائه دادیم و اون به ثبت جهانی رسیده. بعد هم نیست اشاره تونتون بکنم به این 5 حوزه.
اجازه میفرمایید قطعه ای رو بشنویم؟ چون ابتدای برنامه های امنی شما صحبت از استاد مراتب کردیم.
بله.
من تصورم اینه که قطعه ای رو با قطعه آوازی رو با صدای ایشون بشنویم، برگردیم بعد صحبت های جناب وجدانی رو بشنویم. با ما همراه باشید.
نیمه شب خلوت رازی دارم، با خدا راز و نیازی دارم، که خدا با شب تار آمد، شب تاریک پدیدار آمد. علی علی علی، ها همه در بستر راحت خفتم، روی در پرده شب بنهفتم. هر کسی رفت به خواب نازست، لیک درهای تو هر جا بازست. ای خدایی که نوازن ده توییم، بگشا در چه گشاین ده توییم.
خوب، صدای گرم جناب استاد مراتب رو شنیدیم، یکی از چهره‌های ثبت میراث زنده بشری یا حافظان فرهنگ و هنر ایران در وزارت میراث فرهنگی، که البته این ثبت با حمایت میهمان گرانقدر برنامه ما جناب استاد بهروز وجدانی به ثمر رسید. اما بریم ادامه گفتگوی ما با شما و صحبت شما از پنج موردی که فرمودین.
بله، این حوزه اولی که در ماده دو گفته شده ادبیات شفاهی هست.
بله.
شامل قصه ها، داستان ها، حکایت ها، ضرب المثل ها، چیستان ها، لالایی ها اینا که خود همین هم باید به موسیقی مربوط بشه، ادبیات شفاهی.
بله.
مورد دوم هست هنرهای نمایشی اجرایی.
بله.
که میبینیم که خود موسیقی در این حوزه هم خیلی
فعاله.
بله، حضور داره. بخش سوم هست که آیین‌ها، جشن‌ها، آداب، رسوم و اون چیزی که که مربوط هنر و موسیقی هم در این حوزه بسیار حرف داره. یعنی شما نمیتونید در ایران یه آیینی چه ملی چه مذهبی، یه جشنی، یه سرور، یه سوگی پیدا کنید که در اون ادبیات و موسیقی و جفت اینها حضور نداشته باشه.
بله، بله.
حوزه بعدی هم هست دانش سنتی هست، چه مربوط بشه به زمین، چه مربوط بشه به آسمان که مثل نجوم و هیئت و همسان چیز هست. و اما آخری حوزه مربوط بشه به صنایع دستی، نه خود صنعت دستی، اون مهارت ها و فنونی که در ساخت یک صنعت دستی و سنتی هست، که ما ببینیم سازسازی که خودش یک قسمت مهمی از موسیقی هست، ابزار تولید، ابزار موسیقی، اونم در این قسمت جا میگیره که خود این نشوندنده باز اهمیت موسیقی. و حالا اون بحث دیگه ملی ما که چرا اصلا ما ثبت میکنیم و اگه ثبت کنیم چه اثری داره. ثبت یکی از راه های حفاظت آثار میراث فرهنگی است، نه همه راه ها. مستندسازی، آموزش، پژوهش، همه اینا در ذیل همین حفاظت قرار میگیره.
بله.
یعنی ما با یه ثبت یک عنصر موسیقی دو پیام رو میتونیم بدیم، یه پیام ملی که به مسئولین زیرب بگوییم که این موسیقی ما بخش از هویت ماست، بخش از میراث ما هست و همین جور که سالم به دست ما طریق نیاکان رسیده، ما هم باید حافظ خوبی باشیم که اینو به نسل آینده بدیم. یعنی بخشی از هویت ما هست.
همینطوره.
بعد در بعد بین‌المللی همینه دیگه، وقتی ما خودمون رو دایره‌دار فرهنگ و تمدن جهان میدونیم، باید در حوزه موسیقی هم ما مطلبی داشته باشیم قابل ارائه،
حرفی برای گفتن.
برای همین اجباره ما الان تو 24 اثر جهانی که به ثبت رساندیم 5 تاش مربوط به موسیقی میشه.
استاد لیست اون آثار ثبت موسیقی رو اگه لطف بکنیم بفرمایید.
چشم. هر 24 تا که من حافظم دقیق
حالا اون تعدادی که
خواهد موسیقی رو. بله.
اولین پرونده که اتفاقا از ایران رفته به ثبت جهانی رسیده این موسیقیه، تحت عنوان ردیف موسیقی ایرانی،
که خود شما زحمت چکشید.
بله، که این پرونده توسط خانه موسیقی انجام شد و من و چند نفر دیگه هم در اونجا شرکت داشتیم. در سال 2009 میلادی این به ثبت رسید. در همون زمان یه پرونده دیگه هم به ثبت جهانی رسید از ما که اون نوروز بود. فرقش اینه که اون با 7 کشور بود در اون زمان، که در 2016 شد 12 کشور. من ردیف چون ملی بود فقط کشور ما بود.
صحیح، خیلی متشکر.
در دوره بعد که 2010 بود موسیقی بخشی های خراسان ثبت شد، 2017 هم که کمانچه ثبت شد با همکاری جمهوری آذربایجان، بعد در 2019 هم مهارت های سنتی ساختن و نواختن دوتار ثبت شد که از ست تا زیرش من انجام داده بودم. در براخر آخرینش در 2022 در به همراهی کشور سوریه ثبت شد تحت عنوان مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن ساز عود.
بسیار عالی، خدا قوت بهتون میگیم. به خاطر این همه خستگی ناپذیری و عشق به وطن و موسیقی و میراث ایرانی، سپاسگزارم از شما. آقای امینی در خدمت شما هستم.
من خواستم خواهش بکنم چون آخرین پرونده‌ای که استاد گفتن راجع به ساز عود بود یه قطعه ساز بشنویم.
بله حتما حتما با هم بشنویم. یکی از اتفاقای مبارکی که در برنامه اندلیب میفته، هر از گاهی بر حسب اتفاق شاید نمیدونم انتخاب میشن از جایی که قطعاتی رو بشنویم از هنرمندانی که در بین ما نیستند بس. اما آثارشون همچنان بوده هست و خواهد بود برای همه نسل ها. تکنوازی عود استاد منصور نریمان عزیز رو شنیدیم با هم.
یادشون بخیر.
بله یادشون گرامی. البته اینا همیشه زنده هم چون ما داریم اسمشون رو میبریم، آثارشون مانده. خب در خدمت شما هستیم آقای امینی. شما
خواهش میکنم من مطلبی رو عرض بکنم. البته با اجازه استاد بجنایی در خلال شدن اصلا قرار شد من بحث رو شروع بکنم. ما یکی از دلایلی که این برنامه رو تشکیل دادیم دو پرونده اخیری بود که در ماه گذشته من با کمک خود استاد بجنایی تونستم ثبت کنم در فهرست میراث ناملموس ملی، که تقریبا از سال گذشته شروع شد این اتفاق، ولی خب به دلیل اینکه هیچ جلسات به تعویق میافتاد و کار پیچیده میشد دیگه به امسال رسید و من ثبت دو ترانه ملی رو پیشنهاد کردم به عنوان دو اثری که در تمام جوامع ایرانی در مراسم شادمانه ما وجود داره.
بله.
ترانه مبارک باد که ما در برنامه مربوط به حسین همدانیان پخش کردیم یادتون باشه، و ترانه تولدت مبارک که بارها و بارها در برنامه مختلف بهش اشاره کردیم. این دو اثر رو من برای ثبت پیشنهاد کردم، رزومش رو آماده کردم. خب یک پایه تحقیقاتی بسیار سنگینی داشت که من باید از لحاظ پرونده‌های ثبتی، شاید این قسمت هم برای شنونده‌های علاقمند جالب باشه، که باید کلیه مستندات لازم اهم از پراکندگی اون اثر، حضورش در جوامع بشری، تمام اینها باید آماده بشه. من نمونه های متعددی رو برای شورا آماده کردم در یک جلسه‌ای که خب خدمت خود استاد بجنایی هم بودیم و حضور خودشون خیلی از مشکلات رو حل میکرد، چون اون شورا واقعا آشنایی با حوزه موسیقی ندارن به جز چند نفرشون، ولی یه شورای نزدیک 10 نفره. من نمونه ها رو پخش کردم و تونستیم این اثر رو به ثبت ملی برسونیم و الان اثر مبارک باد و اثر تولد مبارک دارای شماره ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس هست در وزارت میراث فرهنگی به همت استاد وجدانی. حالا در این باره هم از استاد چند کلمه بشنویم و بعد یکی دو نمونه از این آثار رو با هم بشنویم.
حتما در خدمت شما هستیم جناب استاد وجدانی.
والا این تمام زحمتاش به عهده خود آقای دکتر امینی بود. آره منم به عنوان علاقمند موسیقی پشت ایشون بودم. عرض از شما این دوتا ترانه به این علت ثبت شده که واقعا همجور که ایشون فرمودن، یعنی هر ایرانی در سراسر این کشور و خارج از این کشور، هر ایرانی وقتی که قرار است ازدواج بکنه با این آهنگ،
یعنی
این آهنگ پخش می‌کنه، یعنی اصلا آرم و نماد ازدواج در ایران همینه. بعد اون آهنگ دیگه هم که مربوط شد به تولد یه نوزاد هست در جوامع ایرانی،
از 9 سال تا 99 سال.
بله 9 ماه تا 99 سال. واقعا همه جا فرمایش استاد، درسته ببخشید من قطع میکنم، فرمایش استاد بجنایی رو واقعا هر جای دنیا نمونه هایی رو من پیدا کردم که در مراسم خصوصی بزرگترین هنرمندان موسیقی آره. که خودشون خواننده‌ن موزیسینن، این آهنگ در تولدشون اجرا میشه. یا
آره.
مثلا رهبر ارکستر داره ارکستر رو رهبری میکنه، ارکستر با هم دیگه هماهنگ میکنن، وسط قطعه قطع میکنن، آهنگ تولد مبارک رو برای رهبر ارکسترشون میزنن. تیم ملی برگشته در فرودگاه میرن استقبالشون، تولد یکیشون، همه با همین آهنگو براش میخونن. یعنی در تمام جای جای زندگی مردم این دو اثر نماد شادمانها و نابترین مراسم شادمانی ایرانی. ویسی هم به شما بگم علت این که این اتفاق خیر امسال افتاد، شاید خیر در این بود واقعا. ببین امسال جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری شعار دولت دیگه، یعنی اصلا کلا جامعه و این محور داره حرکت میکنه.
بله.
و این دو اثر هم تونسته به ثبت ملی برسه. که من حالا در شرف تهیه و تدارک مجموعی از این آثار هستم برای ضبط و یک برنامه تلویزیونی و حتی یک اجرای کنسرت برای شادمانه ها که بتونیم با هماهنگی یک سازمانی چند تا از این آثار رو بریم روی صحنه، مردم بیان تو سالن این آثار رو ببینن، شاد باشن. من حالا اگر اجازه بدین یه اثری چون اسم استاد حسین همدانیان هست شما بشنوید، دقیق‌تر شما میتونید شناسنامه‌اش رو بگید، این اثر رو بشنویم.
شبی شب مراد است امشب، این خانه همش شب و چراغ است امشب، بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا 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 مبارک بادا ایشالا مبارک بادا. گل در آمد در تموم، سنبول در آمد در تموم، انشالله مبارک با تو.